أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. هدیه به محضر مقدس آقای امام زمان علیه السلام، صلوات بلند خط بفرمایید. اللهم صل على
محمد و آل محمد. داشتیم انواع عبادت رو ذکر می‌کردیم که دو نوعش رو عرض کردیم، یکی تفکر در ملکوت سماوات و زمین و یکی هم تفکر در نعمت‌های الهی. مورد بعدی باز در حدیث معراج هست که خداوند تبارک و تعالی خطاب به رسول خدا فرمود یا احمد صلی الله علیه و آله محمد. ان العبادت عشرة اجزاء، تسعة منها طلب الحلال، فان اطيب مطعمك ومشربك فانت في حفظي وكنفي. خطاب به رسول خدا فرمود که عبادت 10 جزء هست، 9 جزءش طلب حلاله، لقمه حلال. خوب دقت بکنید، خیلی اهمیت داره. اگر عبادت رو 10 جزء بگیریم، 9 جزءش این است که انسان حلال خور باشه. بقیه اعمال انسان، هر نوع عبادت که شما در نظر بگیریم، میشه جزء اون 1 جزء. 9 جزء عبادت این هستش که انسان لقمه حلال به دست بیاره. لقمه حلال هم به قول خود امیرالمومنین علیه السلام که در بازار می آمد و شلاق به دستش می گرفت، گاهی وقتا تنبیه می کرد، گاهی وقتا گریه می کرد هستن حضرت از دست این فروشنده ها و تجار. می فهمود که الفقه ثم المتجر، اول بفهمید، فقه یاد بگیرید، قواعد خرید و فروش شرعی رو یاد بگیرید، بعد به تجارت بپردازید. خیلی وقتا از انسان وارد یه کار تجاری میشه، خودش روی صلاح دید خودش یه بده بستونهایی داره، متعجب نمیشه، لقمش حرام میشه، آثار مخرب زیادی خواهد داشت، نمیدونه خودش هم از کجا داره میخوره. یه فهمیدی ورشکست شد، یه فهمیدی تو وضعیت روحی خودش، خانوادهش تأثیر میگذاره. این باید خیلی انسان حواسش جمع باشه که خدای نکرده لقمه حرام نخوره و بزنه بچه هم نده. حالا لقمه حرام که میگیم چند جور هستش که حالا من یه توضیح بدم برای شما در این باره. یه موقع از انسان لقمه حرام، الان به خیلی ها بگیم میگن ما که لقمه حرام نداریم که، نه کاسبیم نه چیزی هستیم، صبح میریم سر کار، غروب میایم، یه حقوقی دولت به ما میده دیگه، این کجاش حرامه؟ چرا شما وقتی که در محل کارتون سهل‌انگاری توی کار بکنید، کار یه نفر رو عقب بندازی، تلفن مثلا بزنی بیش از حد عرف، تلفن بازی بکنی با خانواده با کسی دیگه، میشه حرام دیگه، لقمه حرام میشه. باید 8 ساعت کار بکنی، میبینی که خیلیاش هدر رفته، کار مردم رو ننداختی، نشستی خوشوبش با همکارا شوخی کردن، کارا مونده، پرونده ها مونده. یا کسی میای برای اینکه تنبلی میکنه انسان، یه حوصله‌ای به خرج میدم، یه فردا بیا، هفته بعد بیا. زیاد هست تو ادارات که برو هفته بعد بیا، یه روز بعد بیا. در روایت داریم اگر انسان کار کسی رو بتونه انجام بده و انجام نده. حالا بعضی هستن که توی اداره اصلا لج میکنن، میگن دیدی چه حالشو گرفتم، دیدی اومد تو سلام نکرد یا فلان کرد، بی ادب بود، منم کارشو انداختم، حالا برای 6 ماه بدوه. خیلی کیف میکنه که یه نفر اینجوری، ولی خب این نمیدونه که این 6 ماه بدوه یعنی چند قرن در آخرت معطل میشه، چند قرن در آخرت معطلی داره، چند صد سال آخرت گرفتار نگه میداره انسان. تو ظاهرا رو 6 ماه معطل کردم. کار کسی بتونی انجام بدی و ندی، روح و ببغض، بتونی کمکی بکنی و نکنی. فرماید که اگر بهشتی هم بشی، بهشتی هم بشی، همه کارات درست باشه، فقط همین یه گناهو داشته باشی، هر روز یه مار میاد توی بهشت، انگشت شست پاتو میزنه و میره، میگه چنان میزنه که شخص انگار پودر میشه، اینجوری این فشار بهش میاد. بگو برو فردا بیا، پس فردا بیا، یه هفته بعد بیا. شوخی نیست این مسئله ها. اینقدر این مسئله مهمه که تو حج واجب، واجب نه مستحبی، امام صادق علیه السلام نشستن یا مشغول طواف بودن، داشتن قدم میزدن، طواف میکردن، همین تو این طواف که داشت طواف میکردن با یکی از دوستانشون یه آقای اومد، این دوست امام صادق رو صدا کرد حضرت. بعد این بهش گفتش که من الان نمیتونم چیز کنم، بعدن. حالا حضرت فرمودن کی بود؟ گفتش که یکی از دوستان بود. فرمود از شیعیان بود؟ گفت بله آقا از شیعیان بود. گفت کار اینو انجام بده. گفت طوافه؟ گفت رها کن طواف، که بعدن هم میشه انسان طواف انجام بده، حالا طواف واجب هم هستش، برو کار اون را بنداز، اون واجب تره. حالا لقمه حرام میشه واقعا کسی بتونه کار کسی رو نشسته تو اداره پاشن خود پاش برو هفته بعد بیا، یه ماه بعد بیا، دو ماه بعد بیا. گاهی وقتا اصلا این پرونده گم شده، اما پروندهت گم شده، شده مثلا ما خودمون تو کار مؤسسه میخواستیم مؤسسه رو ثبت برسونیم، سه ماه چهار ماه ما رو دووندن، بعد گفتن اصلا به اینجا ربط نداشته پرونده شما، خودشون گفتن پرونده باید بیاد فلان جا، بردیم فلان جا، بعد سه چهار گفتن اصلا اینجا ربطی نداشت، باید یه جای دیگه بره. راحت چون تبعات این کار چقدر وحشتناکی میشه، لقمه حرام میشه، لقمه حرام، استفاده از مواد بیت المال، استفاده غیر مجاز، گاهی وقتا استفاده از بیت المال مجازه، استفاده شخصی هم مجازه، با اذن دولت، با اذن رئیس اون قسمت، با اذن مسئول و مدیر جایزه، ولی وقتی نه ناشایست انسان استفاده میکنه، بدون اذن استفاده میکنه، نامشروع استفاده میکنه، ها حرام میشه لقمه، یه کاری نداره که. حالا تو بیا برو جنس گرون بفروش، بعدم برو مجلس امام حسین خرج کن، برای امام حسین سفره بنداز. پولایی که از مردم دزدیدیم، چند میلیون دزدیدیم از مردم، کشیدیم بالا و گرون فروشی و چیزای دیگه، یه میلیون برای امام حسین خرج بکن که رژیم از بعدش یک ریالش قبول نیست. قبول نیست یعنی اگه ثوابی داشته باشه، مال همونایی است که تو ازشون دزدیدی، برای تو چیزی نداره، هیچی نداره. یه نکته دیگه هم این حدیث میرسونه، اون هست که روح انسان رو خداوند طوری آفریده که خیلی رسیدن به خدا زحمت نداشته باشه براش. امام سجاد علیه السلام عرض میکنه به حق تعالی ان الراحل الک قریب المسافه، اونی که میخواد بیاد پیش تو مسیرش کوتاهه، مسیرش کوتاست. میگه شما به جای اینکه خیلی سرمایه گذاری رو انواع عبادت ها بکنید، با پول حرام بیای عمره، با پول حرام بری تمتع، با پول حرام روزه بخونی، با پول حرام بری زیارت. خمس خیلی از افراد متدینی ما داریم اهل خمس نیستن، نمیده خمسشو. با همین اصلا یه آقایی بود که سالها توی مجلس عزاداری امام حسین اصلا هیئت داشت خودش، صریحا میگه من نمیپردازم، دو نمیدم. نه اینکه بیاد با انکسار بگه خب من ندادم خمسمو نمیدم، حالا مثلا میخوام میکنه، گفت اصلا نمیدم و نخواهمم داد، باور نداره و قبول نداره. این نه نمازش درسته. در حدیث کافر از دنیا میره داریم، یهودی یا نصاری. یکی از آقایون میگفتش که من خواب دیدم که مردم، بعد یا مکاشفه براش اتفاق افتاده بودم، احتضار بود، بله میگفت در احتضار بودم، در احتضار بودم، جونم رو میخواستم بگیرن، یه لحظه دیدم که دارن خطاب میکنن که یهودی یهودی یهودی، بعد خیلی التجا کردم که روحم برگشت، فهمیدم که چون حج نرفتم یهودی هستم. الان اینقدر آدم ها هستن مستطیعن نمیرن حج واجب، حالا هزارم نماز بخونه یهودی میمیره، یهودی میمیره، مثلا مسلمون نمیره. خیلی اصلا خمس رو قبول ندارن. حالا شما هی برو تو دستگاه امام حسین بچسبون خودتون، برو مکه، برو حج، برو، فایده نداره. قبول نداری کافر هستی. یه موقع نه میگه من قبول دارم، اعتراف دارم که خمس حق نمیدم، وای میس مقاومت میکنه، اینم کفر عملیه، ولی یه انسان اونجوری دیگه نمیری. بعضی اصلا قبول ندارن خمسو، زکاتو قبول ندارن. شما چقدر ما کشاورز تو مملکت داریم، برنج دارن، گندم دارن، نمیدونم انگور دارن، خرما دارن، کشمش دارن، اصلا خدمتتون که خیلی اصلا طلا دارن، طلاهای زیادی دارن، خانم های اصلا خیلی طلا دارن، زکاتشون نمیپردازن، زکات طلایی که دارن نمیپردازن. این همه آیه قرآن در مورد زکات اومده، اسلام بر پنج پایه بنا شده، یه پایه زکاته، خیلی ها اصلا زکات بدهکارا نمیپردازن. حالا باز خمس یه تعدادی توی مملکت میپردازن، زکاتی اصلا به ندرت کسی زکات میپردازه. آقا این کفر عملیه، ای قبولش هم داشته باشی ندی کفر عملی. لقمه حرام عزیز من، 2 سال خمسی نداریم، یه لقمه حرام به زن بچت میدی، باش نماز میخونی، باش ازدواج میکنی، باش نطفه تشکیل میدی با لقمه حرام. روح انسان با خوبی ها تنظیم شده اساسا، نه با شیطان. شیطان روحش با انسان تنظیم نیست اصلا، چون از اول سجده نکرد. فرشته ها سجده کردن چون با انسان میزون بودن، رابطهشون خیلی خوب بود، این تناسب برقرار هست، انسان با فرشته ها بیشتر نزدیکه تا شیطان. بنابراین اگه کسی فقط لقمهش رو پاک بکنه، ببین به پیغمبر چی میفرماد خداوند، فین اوتی بد مطعمک، اگه غذات و آبت، نون و آبت حلال باشه، فانت فی حفظی و کنفی، تو در حفظ و کنف من هستی، در پناه من هستی، نمیذارم شیطون بهت آسیب برسونه، نمیذارم آسیبی تو دنیا ببینی، خودم حفظت میکنم. ولی وقتی میبینی یه دفعه 100 میلیون کم آوردی، گرفتاری یه جای دیگه هست، میگه کجا کم آوردی؟ عرض کردم کلاس پنجشنبه یه خانم آقای اومد دادم پیش من، میگفتن که ما درآمدمون خیلی خوبه، ولی همیشه هشتمون هم گرونمون، خیلی هم بدهکاری بالا میاریم و شکست‌های اقتصادی زیاد و ضررهای زیادی میکنیم. من چند تا چیزی که امکان داره همچین مشکلی رو ایجاد بکنه بهشون گفتم، گفتم اینو شما رعایت میکنید؟ گفت بله. گفتم این چی؟ گفت بله. گفتم چند تا مورد که بود تاثیرگذار هست اینا رو گفتم. آخر سر دیدم همه گفتن رعایت میکنیم. بعد دیگه یه نکته فقط مونده بود، اون این بود که گفتم که شما پول نزولی نگرفتید جدیدن؟ این چون 1-2 سال اخیر گفت چرا ماشین می‌خواستیم بخریم، چیکار کنیم پول نزولی گرفتیم 1 میلیون تومان. گفتم یه ریال شما نزول بیاد آتش میزنه، این سنت الهی است. همون که سنت الهی است که آتش سوزاننده است، یخ سرد میکنه، سنت الهی است که پول نزول میسوزونه اموال و زندگی رو تباه میکنه. ثروتمندترین آدم ها آدم ها گردن کلوفی دیدم از مالی، پول نزول شکست خوردن و بدبخت شدن. بنابراین اگر کسی سرمایه گذاری کنه، همت بکنه رو که غذاش حلال باشه، لقمش حلال باشه، اگر سهل انگاری که در حقوق مردم رد مظالم بده، معذرت خواهی کنه، حلالیت به طلبه. دعای روز دوشنبه خیلی مهمه، دعای روز دوشنبه در حلال شدن خیلی مهمه، برطرف شدن موانعی که هستی که حق و ناس دیگه. یا حتما مرتب هر روز هفته رو بخونید دعای دوشنبه، برای این مسئله خوبه. بعد درست کردن سال خمسی، جبران گذشته، رد مظالم دادن، حلالیت طلبیدن از مردم، پرکار شدن برای جبران کمکاریایی که قبلا کردیم، ایناست. بعضی هم که کار آزادن، تو کار آزاد زمینه حرام خیلی زیاده، زمینه حرام خوری خیلی زیاده، خب اینا اثر میذاره به انسان، خیلی باید انسان حواسش جمع باشه. بسیاری از شکست ها و آسیب های مالی که شخص میبینه مالی نستش و لقمش حرام است. خدا هم تضمین کرده کسی که وظایف شرعیشو انجام نده در مسائل اقتصادی، ضرر مالی بهش بزنه و میزنه. کسی خمس نمیده، مثلا 1 میلیون تومان خمس بده کاره، نمیده. در حدیث داریم حداقل به اندازه همون 1 میلیون تومان ضرر میکنه، ضرر اقتصادی یه جا میکنه. بدهکاری خمس سر جاشه ها، 1 میلیون تومان ضرر میکنه. این قاعده است، سنت های الهی است که تغییر پذیرم نیست، سنت الهی است. العبادت و عشرت و اجزا، عبادت 10 قسمه، باز از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. تسعت و اجزا این فی طلب الحلال، 9 تاش در طلب حلال هست، نقصان لقمه حلال در بیاره. اگر کسی کم عبادت میکنه ولی به لقمش اهمیت بده، خودش، بچه هاش، خانوادهش زود رشد میکنه. یعنی با یه حجم عبادت کم آثار زیادی از نظر معنوی دارن. ولی اما لقمه حرام بخوره، هر چی دوندگی کنه در عبادت و تلاش بکنه فایده نداره، آخر شکست میخوره. یه نکته اونم دیگه بخونم که ان من العبادت لین الکلام و افشاء السلام، از عبادتی که از انواع عبادت این است که انسان نرم سخن بگه، سخنش نرم باشه، گزنده نباشه، اذیت نکنه دیگران رو، تحقیر نکنه دیگران رو، محبت آمیز باشه، خوب باشه کلامش، نرمی داشته باشه، سخنش رو به نرمی بگه. و افشاء السلام، افشاء السلام یعنی بلند سلام بکنه، سلام بکنه به دیگران، اهل سلام کردن به مردم باشه، اینو ملکه خودش قرار داده. پیامبر فرمود من تا آخر عمر سلام کردن به بچه‌ها رو هم ترک نخواهم کرد، تا آخر عمر به بقیه هم سن و سالای خودم و بزرگترا که سر جای خودش سلام کردن به بچه‌هام ترک نخواهم کرد. نگه این بچه من سلام نکنم بهش، بذار یاد بگیره سلام کنه، مؤدب باشه. شما با عمل میتونی به او ثابت بکنی، به او بفهمونی که او باید سلام کنه. یه بزرگتر که سلام کنه، یه بزرگتر که خداحافظی کنه از یه بچه، موقع اومدن خونه از بچه کوچیکتون خداحافظی کنید. وقتی وارد میشید بهش سلام بکنید. اون خودش یاد میگیره. توقع نداشته باشید هیچ وقت هیچ کوچیکی به شما سلام کنه. توقع نداشته باشید. اون بالاخره یا مؤدب یا بی ادب، شما کاری با این نداشته باشید. شما وظیفه خودت انجام بده. افشاء سلام داشته باشیم، به کوچیکتر سلام بکنیم. حالا چرا این عبادته؟ برای اینکه بالاخره نرم سخن گفتن هنر میخواد. انسان باید به کینه هاش، به غضبش، به غم و غصه هاش، عرض کنم خدمتتون که به حسادتش، به بدبینیش غلبه کنه، این آتشا رو خاموش کنه تا بتونه با دیگران چی صحبت کنه؟ نرم. میشه عبادت دیگه. عبادت گفتیم یعنی چی؟ یعنی هر کاری که ظرفیت طبیعی ما رو کم میکنه، به طبیعت فشار میاره و چی رو بالا میبره؟ فطرت رو. فقط نماز و روزه که نیستش که. هر کاری که اذیت بکنه انسان رو، کدوم بوده انسان رو؟ طبیعت رو اذیت بکنه، عبادت. یادتون نره. حتی به اذن خدا باشه خواه. به اذن خدا باید اجازه بده خدا. نه که من بگم من الان تصمیم میگیرم نمیدونم 80 روزی چی نخورم چون طبیعتم اذیت میشه. نه، خداوند اینجوری از ما نخواسته. من میخوام بگم روزه بگیرم، روزم طبق قانون خاصی هستم باید روزه بگیره، با شرایط خاصی و فواصل خاصی روزه های مستحب بگیرم. خب افشاء سلام هم همینطور. افشاء سلام شما باید به کینه ها و حقد ها و بدبینی ها و بی‌حوصلگی و تنبلیت غلبه کنی، سلام کنی. همیشه فشار میاره به طبیعت دیگه. خیلی وقت ما حال این کارو نداریم ها، یا تکبرمون اجازه نمیده به دیگران سلام کنیم، یا به کوچیکتر به خصوص سلام بکنیم. غلبه بر این یه نوع عبادت هستش. توجه فرمودید؟ حالا از اینا نباید انسان غفلت بکنه. خیلی وقتا ممکن است در عبادت‌های دیگه موفق باشیم، تو این عبادت‌ها شکست بخوریم، یعنی نتونیم اینا رو انجام بدیم. داره مظاهر رو میگه که شما یاد بگیرید که همیشه 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 شما میتونید در حال چی باشید؟ عبادت. خوشا آنان که دائم در نماز. این میشه نماز شما، این میشه نماز شما. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد وآل محمد.